میرسد. خیلی التماس دعا داریم از همه شما برنایی های عزیز در پناه قرآن باشین انشاءالله. تا فردا، خدا نگهدار.
هو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن.
هو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن.
إن ينطق فعليه وقار وكأن الجوهر يتحدى.
الله 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 الله.
أو يقبل فالليل نهار وكأن البدر لنا أسفر.
خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن.
النور الأزهر في وجهه ينبي عن أسرار حياة.
الله 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 الله.
وكأن البسمة في ثغره تفتر بنور والضوء.
خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن.
يمشي هونا يغضي عينا يزدان بوجه والضاء.
الله 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 الله.
فانظر لترى فيه كونا من أوصاف فيه ملاح.
خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا.
با تشکر از همکارانم در برنامه زنده برنا که ویژه نوجوانان و جوانان قرآنی عزیز بود، در لحظه حدیث بندگی رو بشنوید از بخش رادیو قرآن به مدت 26 دقیقه.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم ورحمة لقوم يؤمنون.
حديث بندگی. لادان روستای کوچکی است. مردم ساده زیست و مهربانش آنجا را در نزدیکی اصفهان برای زندگی انتخاب کردند. تعدادشان کم است، اما همانها که هستند دوست دارند نماز را به جماعت بخوانند و کسی باشد که سؤالهای دینیشان را پاسخ دهد. هاشم سالهاست که امام جماعت آنجاست. هم شرعیاتشان را میگوید و هم اختلافاتشان را حل و فصل میکند. پسر خودش احمد هم همانجا به دنیا میآید و همانجا به مکتب میفرستد تا قرآن را بیاموزد.
قرآن از اول بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکردند و یاد میدادند. از فارسی هم کتابهای فارسی بود که بسیارش هم کتاب هایی بود که مربوط به نوحه و عزاداری و امام حسین و اینا بود، مثل اصلا کتاب بود به نام جودی، کتاب بود به نام جوهری، کتاب بود به نام ترسل. ضمناً از کتاب هایی که خونده می شد کتاب خوبی هم بود نصاب استبیان، کتاب بسیار خوبی بود که هم فارسی رو یاد می گرفتن هم یه لغات عربی رو از همون زمان یاد می گرفتم. یه دوره را که من در اون محل بودم یه تقریبا به یه معنا اونجا فارغ التحصیل شده بودیم به اصطلاح روز.
پدر من در یک روستایی در حومه اصفهان متولد شد به نام روستای لادان، که این روستا یه جمعیتی در اون زمان حدود 2000-2500 نفر داشت و البته الان جزی از شهر اصفهانه، داخل شهر کاملا. و پدر بزرگم هم یکی از علمای اصفهان بود، مرحوم ملا هاشم جنتی، که خب هم اهل تدریس بود در مدرسه جده اصفهان، بعد در مدرسه چهارباغ اصفهانشون یک حجره داشتن اونجا، و همین که در ایام تعطیل پنجشنبه و جمعه و ایام محرم، ایام ماه مبارک رمضان، در خود اون روستا اونجا امام جماعت مسجد بودن و فعالیت تبلیغی داشتن و خیلی هم مورد علاقه مردم اونجا بودن. پدر من در یه چنین خانواده‌ای به دنیا اومد، مادر ایشون هم قرآن تدریس میکرد. بسیاری از دختران اون روستا و روستاهای نزدیکش میامدن پیش ایشون برای تعلیم قرآن، و کلن اون روستا یه روستای کاملا مذهبی بود و این روستای کوچک تعداد قابل توجهی روحانی درش بود.
پای بیداد رضاخانی به آن روستا که کوچک هم میرسد. پدر دیگر نباید ردای روحانیش را به تن کند. مجلس روزه‌اش را مخفیانه برگزار میکند. احمد همه اینها را میبیند و به خاطر میسپرد. خشم پدر، اندوهش و دعای پدر در زیارت کربلا که اسباب تحصیل علوم دینیش فراهم شود. صاحب کربلا دعایش را زود اجابت می کند. حالا هر شنبه پدر و احمد گوشه نان و ماستشان را بر می دارند و به اصفهان می روند و تا غروب چهارشنبه که به خانه بازگردند در مدرسه جد بزرگ اصفهان درس دین می خوانند.
از اون مدرسه قدیمی بود، طلبه نشین بود، طلبه هم درش کم بود. به هر حال ایشون اونجا وارد شد و من هم به دنبال ایشون حرکت کردم. پیاده می رفتیم، تقریبا یک فرسخ راه بود دیگه. جمع المقدمات رو شروع کردم برای خوندن. معلم اول من پدرم بودند. به هر حال چهارشنبه که می شد، غروب چهارشنبه که می شد، از تو چهارشنبه برمی گشتیم، همه یک فرسخ راه را مزواده پیاده برمی گشتیم به محل. درس می خوندیم و مواسه می کردیم و اول کارمون بود. مدت های زیادی من اونجا بودم. مقدمات رو خوندیم و صرف و نحو رو خوندیم و یه قدری هم معالم و شرح لامه خوندیم. و
ایشون خیلی علاقه داشت که برز قوم، یعنی به پدرش میگفت که من اینجا اصفهان نمیخوام، میخوام حوزه قم برم و اینها. پدرش هم گفت اینجا که ادبیاتشون خوبه، حوزه گرمه، چه فلانه، میخوای بری چهار؟ گفت نه، میخوام برم در غربت که بهتر بتونم درس کنم، حواسم جمعی کارم باشه.
استاد من آقای مشکات و ناصرالشیخ علی مشکاتی همیان شهری بودن، درس پیش ایشون میخوندم و خب خوبم ایشون تدریس میکردند. این دوره را اجمالا من گذروندم. به هر حال من یک مدتی که درس خوندم دوستانمونم میرفتن قم، به فکر افتادم که خب من برم قم، جاذبه تحصیلی در قم بیشتره، با حوزه اونجا گرمتره، اینجا بر من خیلی جاذبه ای نداره. به هر حال پدرم در این علاقه که من داشتند، ولی برای اینکه رشد علمی من متوقف نشه و علاقه من به قم حفظ بشه، ایشون اجازه دادن که من برم قم. سال 1925 بود.
پدرشان گفت باش بریم. به منم ایشون فرمودن که اگه شما میخوای بیا تو با هم باشیم. من گفتم که چون شما بالاخره الان که میرید پدرتون حمایتی ازتون میکنه و اینا، خب وقتا اون چیزی به طلبانه میدادن، خیلی وضع طلاب چیز بود، میباید خودشون یه چیزی داشته باشن و من نمیتونم بیام. اما ما تو حجره خدای جنتی موندیم و ایشون رفت.
هر کس میآید از حوزه قم میگوید، از اساتید آنجا، از شور و حال طلبه هایش، از مباحث و زندگی جاری در آن. احمد دیگر طاقت ماندن در اصفهان ندارد، راهی قم می شود. قم همان جایی است که در آرزویش بود.
بعد هم میام مستقیم قم و اونجا شروع میکنن به تحصیل در قم، و طبیعتا طبق بقیه کسانی که ابتدا شروع میکنن ادبیات عرب و بعد هم سطوح بالاتر فقه و اصول و تا برسه به خارج فقه و خارج اصول اونجا بیشتر در قم بودن.
قسم یکی از معلمین من مرحوم صدوقی بود. مرحوم صدوقی رضوان الله بسیار استاد خوبی بود، خیلی خوب تد درس میداد، بسیار خوب. من قسمتی از شرح العلوم رو خدمت ایشون خوندم و بعدم ادامه دادیم تا رسیدیم به کتاب های رسائل و مکاسبی که از دو سه تا استاد بود داشتم، خیلی برام خوب بودن. یک مرحوم سلطانی بود، رضوان الله سید محمد وقار سلطانی که الان هم در کنار مقبره حضرت امام مدفون هستن اونجا، و مرحوم بهاءالدینی بود. اون بهاءالدینی هم بسیار عالی درس میگفت. درس اینا رو معمولا از خارج میگفتند، بعد عبارت رو میخوندند. و کم کم دوره صد که تمام شد، کفایرم پیش مرحوم عبدالجواد اشرفی اصفهانی خوندم. بعدش یه دوره خارج رسید و دوره خارج را هم درس مرحوم آیت الله حجت میرفتم، حجت کوکمری. یکی از ویژگی های طلبگی اینه که قبل از روز درس پیش مطالعه میکنن، درسشون را میخونن که خودشون بفهمن چی میخوان بخونن. بعدش هم بعد از درس مقایسه میکنن. اینم از خوبی هایی بودن بود که ما داشتیم.
اساتید اصفهانشون اولش خود پدرشون بود، بعد از پدرشون هم یه مرحوم شیخ محمد علی حبیب آبادی بود که مغنی به قول ما میخوندیم پهلوش، و بله آقای صلواتی بود و آقای هشخ مندسن نجف آبادی بود، عالم نجف آبادی، آیت الله ادیب، نوعا پیش اینا درس میخوندن.
هر گوشه محفلی از درس و قرآن، هر کنار استادی در حال تفسیر و تبیین، هر حجره پر از شیفتگانی در حال خواندن، تشنه و مشتاق پای درس ها می نشیند. اما یک استاد است که وقتی پای درسش می نشیند آنچنان شیفته می شود که دل را به تمامی به او می دهد، به کلامش، به نگاهش و به راهش. نام او روح الله است.
ما تو مدرسه فیزیه که می رفتیم درس می خوندیم، بعد دیدیم یه آقای محترمی با وقار و متانت میاد اونجا درس میده. پرسیدیم ایشون چیه؟ گفتن ایشون حاجی روح الله خمینیه. و معمولا درس فلسفه میدادن. وقتی من اولین وقتیش ایشون شناختم تو مدرسه، بعضی وقتا هم درس اخلاق میگفتن. هرچی پیش رفتیم معرفتم نسبت به ایشون بیشتر شد و از در بیشتر در جذبه ایشون قرار گرفتم. حالا غیر از مسئله استاد و شاگردی، مسئله رهبری و پیروی رهبری را هم ما اونجا آغاز کردیم. اونجا
آیت الله جنتی و آیت الله خزعلی رحمت الله علیه و آیت الله شهید مفتح رضوان الله تعالی علیه، این سه بزرگوار با هم بحث میکردن، مباحثات فقهی داشتن. هر سه بزرگوار مجتهد بودن و با هم دیگر مباحثات و همفکری های فقاهتی داشتن.
با همکاری مرحوم شهید بهشتی و شهید قدوسی و یه تعداد دیگه از اساتید حوزه علمی قم تصمیم گرفتن که یک مدرسه رو تأسیس بکنن و از ابتدای افرادی رو با روش های نوین آموزش بدن. ایشون در اونجا شروع کردن به تدریس. بسیاری از شخصیت های بزرگی که امروز برخشون جز مراجع هستن، برخشون جز شخصیت های بسیار برجسته حوزوی، بعضی هاشون مرحوم شدن، اینها در اون مدرسه تدریس میکردن که خود منم تو اون مدرسه از سال 43 از ابتدا شروع کردم در اونجا تحصیلات خودم رو، تحصیلات حوزویم رو در اونجا شروع کردم. و ایشون هم در اون دوره ادبیات عربی بیشتر تدریس میکردن و بسیاری از شخصیت های دیگه که حالا اگه در حوزه بودن تو سطوح بالاتری هم تدریس میکردن اونجا، به خاطر اینکه افرادی که انتخاب کرده بودن، در واقع گزینش شده بودن و برای منظور خاصی و با یه برنامه مشخصی بود، عموما حاضر شده بودن بیان در سطوح پایین تر هم تدریس بکنن. و علاوه بر درس‌های متعارف حوزه، در کنارش ویژگی که داشت این بود که این مدرسه هم کاملا برنامه‌ای بود و زبان انگلیسی، زبان عربی و کتاب‌هایی که تو اون زمان تو حوزه معمولا مرسوم نبود، تو ادبیات فارسی، بعدش تو سطوح بالاترش اقتصاد، ریاضیات، اینا هم اونجا تدریس میشد.
آیت الله جنتی جزء شورای مدیریت مدرسه حقانی قم بود. مدرسه حقانی رو مرحوم آیت الله شهید بهشتی علی الله مقامه الشریف، اولین تجربه ای بود در تحول حوزه علمیه که در اونجا یه برنامه های جامعی فراتر از برنامه های رایج در مدرسه حقانی به تجربه گذاشتن.
از جمله علمایی بودن که با مرحوم آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله قدوسی و بزرگوارانی از این قبیل مدرسه حقانی رو در واقع ایجاد کردن و اداره می کردن. و در اون زمان اگر کسی یادش باشه، در واقع اینها یک جبهه روشنفکری در بین علما بود که شروع شده بود، که هم علوم نوین رو مطالعه می کردن، هم طلاب رو با نیت تربیت نیروی انسانی لازم برای جامعه اسلامی تربیت کردن، که بسیاری از این شاگردان این بزرگواران در مصادر امور بودند، برخی از اینها به شهدا پیوستند و هر کدام نقش مهمی رو در جامعه ما بعد از انقلاب ایفا کردند.
سالهای طلبگی و مباحثه و تلاش، درس خواندن و درس دادن، رفتن به روستاها، به دورترین خانه های ساده ایران برای رساندن پیام خدا، برای گرم کردن دل توحیدی مردمان و زمزمه کردن پیام امام. در همان روزگاری که عده زیادی عقیده داشتند راه دین از راه سیاست جداست، که مرد دین را مرد عمل نمی خواستند، که پایه های کاخ ظلم را ابدی و پر قدرت می دیدند، اما کلام امام بود که دلش را جذب و محو کرده بود. در هر گوشه ایران منبری اگر بود، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از ده تا جزیره، آنجا بود و کلام عشق و مبارزه می گفت. در تعقیب و گریز، در تهدید و زندان، در حرکت و تلاش، سختی راه متوقفش نمی کند.
این مدت زیادی من آبادان می رفتم برای منبر، احواز می رفتم برای منبر، یه مدتی جزیره خارج بودم اونجا که مدتی رفتم، که دو سال موندم اونجا، جایی بود چه خیلی خوب بوده. مدتی من سنندج رفتم، سنندجم اونجا مدتی موندم و تبلیغ میکردیم، امامت جماعت و منبر رو اینا داشتیم.
طبیعتاً خب این نوع فعالیت ها منجر به دستگیری و بازداشت میشد. در خیلی از موارد در منبرهایی که در شهرستان میرفتن اونجا به دلیل اینکه نام امام رو مطرح میکردن یا علیه رژیم صحبت میکردن معمولاً به ساواک کشیده میشد و بازداشت های موقتی بود.
هر جا می توانستیم تو منبر نظرشون رو می گفتیم، حرفایشون رو بیان می کردیم، در غیر منبر در جلساتمون و بعدم پیام های کتبیشون رو می رسوندیم دست اشخاص، مطالعه می کردن.
بالاخره تا قدرت ها و زور های افسار گسیخته سر کار هستن و از همینه و همه مردم ضعیف باید کم کم تلاش بکنن تا بتوانن حقشون رو از اونا بگیرن. البته در این راه تلفات جان و مال هست
که ایشون رو باید جمع کثیر، شاید حدود 7-8 نفر هست، فضلای قوم اینها رو دستگیر کردن، آوردن در قزلقلعه، زندان قزلقلعه، همین جایی که الان میدان تربار قزلقلعه هست، و 3-4 ماهیشون در اون زندان بودن و شخصیت های مختلفی همراه ایشون بودن. من هم تقریبا هر هفته با خانوادمون راه میافتادیم میامدیم تهران، با زحمت زیاد از قم با اتوبوس باید بیاریم مثلا تا ناصر خسرو، از اونجا یکی دوتا به حساب خط واحد اتوبوس رانی بشینیم بیام تا برسیم به جایی که الان همین کارگر شمالی هست و قزلقله در اونجا واقع بود که اون وقت حالت بیابون داشت.
ادهی بودن که اینا در انقلاب و حمایت از امام خیلی پاکار بودن، یکی از اونها آیت الله جنتی اطال الله عمره الشریف بود. به همین دلیل یک بار ایشون تبعید شدن به اسدآباد همدان، که منم بچه طلبه بودم، واقعا بچه طلبه بودم، نوجوانی بودیم که در قم آمده بودیم. من برای دیدن ایشون رفتم به اسدآباد همدان و یک شب اونجا در خدمتشون بیتوته کردیم و برگشتیم. گویا پدرم رو رفتم زیارت کردم، علاقه من بودم و انگیزم داشتیم که اکرام کنیم کاری که ازمون ساخته است، در موردشون مضایقه نکنیم.
شرایط خیلی سخت از نظر آب و هوایی و بعضی وقتا در زمستان مثلا به 22 درجه زیر صفر میرسید هوا، و خب مشکلاتی که خب یه فرد داره برای اینکه دیگه یه محیط کوچیک و یه شهر کوچیکی بخواد دو سال سه سال همطوری بمونه، در واقع یک حصری اونجا وجود داشت.
در مبارزات حضور جدی و فعال داشتن. میدونید ایشون از جمله روحانیونی بودن که مرجعیت حضرت امام رو در واقع امضا کردن، از جمله اسنادی که وجود داره در همون سالهای بعد از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی، و به هر حال وقتی که مرجعیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح شد.
قم همچنان خانه همیشگی و محل بازگشت است. در آنجاست که می خواند، می نویسد، با خانواده به سر می برد. گرچه هر بار مجبور است از خانه ای به خانه دیگر نقل مکان کند، پولی ندارد تا بتواند خانه ای بخرد. عاقبت دوستان به یاریش می آیند. خانه ای کوچک و ساده در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها، خانه ای که از آن به بعد محفل جمع شدن دوستان می شود، یارانی که جامعه مدرسین حوزه را شکل می دهند.
این منزل مربوط به یکی از دوستان مشهدی من بود. من چند نفر از دوستان مشهدی داشتم، از قبیل آقای خزعلی بودن، از قبیل آقای نصراللهی بودن صاحب این خونه، آقای نهاوندی بودن و تعداد دیگری. آقای نصراللهی این خونه را خودش ساخت و قریبه، من دقیق تاریخ ها رو یادم نیست، ولی حدودش قریبه هست شاید 70 سال پیش از این بود. این زمینش زمین مال آستانه است، زمین وقفیه، بنابراین فقط زمین اجاره‌ایه و با خشت گلم ساخت. این در دیوارهای شما میبینی همش خشت گلیه، اینا غیر از نمای بیرونیش شما جوره همش خشت گله. ایشون یه مدتی اینجا بود تو این خونه، بعدش عازم مشهد شد، چون مشهدی بود میخواست بره مشهد، میخواست خونش رو بفروشه. دوستان به من گفتن شما بیه بخر، من گفتم من پول ندارم نمیتونم بخرم. گفتن هر چی داری خودت بده، هر چی نداری باید قرض بده، بعد به ما خورده خورده بپرداز. من قبول کردم چون خیلی خوشحال بودم که بتونم یک خونه ملکی باشه، چه اجاره ای نباشه، یعنی هیچ هر روز ما رو بیرونمون نکنند از خونه. خریدیم اینجا را، من دقیق یادم نیست ولی ظاهرا 40,000 تومان خریدیم، که این مقدار کمیش من خودم داشتم، مقدارش هم اونا دادن. این خونه را خریدیم و اولین وقتی که کلید این خونه را بودن، من میخواستم عرش رو سیل کنم. جواب الحمدلله را یه خونه ای فیده کردیم که دیگه بیرونمون نمی کنه از این خونه. خیلی خوشحال شدم.
منزلشون تشریف ببرید، همچنان اون وسایل اولیه، وسایل قدیمی، ممکن است خیلی از افراد نپسندن الان دیگه این وضعیت رو، خود ایشون یه تعبیری رو داشتن در اون برنامه، گفتن من طلبه متولد شدم، طلبه زندگی میکنم و طلبه هم خواهم مرد، انشالله عمرشون طولانی باشه. ولی عرض میکنم این تعبیری بود که خود ایشون به کار بردن، چون از یه خانواده روحانی بودن در اصفهان، مرحوم پدرشون هم از روحانیون بود که الان در یه منطقه از اصفهان دفن هستند و مردم مراجعه میکنن. ایشون این روحیه رو از خانواده، از مرحوم پدرشون و به هر حال در طول دوران انقلاب و پس از انقلاب هم حفظ کردند و این ارتباط هست.
آیتی است در ساده زیستی، نشانه بزرگ. خانه‌ای که ایشون در قم داشت، یک بار ایشون مرا دعوت کرد، رفتم این خانه. از بس سقف این خانه شکاف داشت، به ایشون گفتم شما نگران فرو ریختن این سقف نیستی؟ به من گفت همینم زیادیه. تا این حد آنچه در مورد ساده زیستی عالمان میگوییم، یک جا این ساده زیستی را در این عالم خدوم نظام اسلامی میبینیم.
شخصیت گزارش ما یک آقازاده است، آقای حسن جنتی، فرزند دوم آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان. زمانی که حاج آقا میان اصفهان کجا میرن؟
دو ماه یک کاری که ضروری اینجا داشته باشن میان اینجا منزل ما.
آقازاده میگوید برکت نان بازو خوردن همیشگیست.
زور بازی خودم رفتم جلو، با خدا دارم معامله میکنم.
عاقبت منبرها و روشنگری ها نتیجه میدهد. عاقبت ایمان امام و کلامش در همه جانهای پاک نفوذ می کند. عاقبت صلابت خمینی بت‌ها را می شکند. او هم در صف موج شکن انقلاب همراه مردم و امام است. روز از شب باز نمی شناسد. بنیانی فرو ریخته و سایه اسلام هنوز گسترده نشده. هزار کار و راه نرفته است. در قوقای همان روزهاست که امام حکم می‌دهد برای برپایی دادگاه‌های انقلاب اقدام کند. راهی سخت، قضاوت اسلام درباره متهمان، راهی سخت که جز با مدد امام انجام نمی شود.
بهره‌ای از کلام بزرگان. مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی.
از علامات تقوا حسن خلق و خلق حسن است. این حسن خلق نه به معنای خندیدن مرتب و خوشو بش نمودن با اشخاص. این علامت گهگاه آدمی را به معصیت میبرد تا چه رسد به این که خود از علامات تقوا باشد. خلق حسن یعنی خلقیات حسنه، اخلاقیات نیکویی که نشانگر والایی و شایستگی انسانی باشد. همانطور که در وصف رسول اکرم رسید که انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلقی بسیار بزرگ هستی، یعنی خلقیات شایسته و بایستهی که واقعا لایق انسانی اشرف کائنات باشد تو دارایی. به همین جهت هم وقتی از یکی از زوجات آن حضرت پرسیدن که پیغمبر چگونه خلقی داشت که خداوند درباره اش فرمود تو بر خلقی عظیم و بزرگ هستی، گفت خلق او همانا قرآن بود. بالاترین خلقیات یک انسان ارزنده و بالا همانا تخلق به اخلاقیات الهی و قرآنی است که رسول اکرم نمونه کامل و علای آن اخلاقیات حسنه است.